بخوره نتیجه رو قبول نخواهد کرد.
صحبت‌های پاتریک هامفری فعال رسانه‌ای آمریکایی را در این باره می‌شنوید. This is big
breaking emergency news. این که به علت پیشبینی بروز هرج و مرج و ناآرامی در شهرهای بزرگ همه ایالت‌های آمریکا، گارد ملی آمریکا در همه ایالت‌ها مستقر شده، یک خبر اضطراری بزرگه. در این باره نگرانی جدی وجود داره. چون بخشی از مردم با نتیجه انتخابات مخالفت خواهند کرد، باعث هرج و مرج خواهند شد و کنترل شهرها رو به دست می‌گیرند.
از همکنون در بسیاری از ایالت‌ها و مناطق مختلف آمریکا، از جمله در واشنگتن دی سی پایتخت این کشور، تدابیر ویژه امنیتی برای مقابله با خشونت‌ها و اعتراضات بعد از انتخابات اندیشیده شده است. پاملا اسمیت، رئیس پلیس واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا، در این باره این گونه هشدار می‌دهد.
واضح بگویم، ما هیچ گونه خشونتی را تحمل نخواهیم کرد. ما به هیچ وجه هیچ گونه شورش، تخریب اموال عمومی و هیچ رفتار غیرقانونی را تحمل نمی‌کنیم. متخلفان دستگیر و محاکمه خواهند شد. الان در سراسر ایالات متحده به خاطر نگرانی از امنیت صندوق‌های رأی آماده باش وجود دارد.
در جامعه دو قطبی شده آمریکا هم در روزهای اخیر حساسیت‌ها و نگرانی‌های طرفداران دو نامزد، یعنی ترامپ و هریس، تشدید شده است. صحبت‌های دو تن از شهروندان نیویورک را در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما می‌شنوید.
I think Trump's gonna win.
من فکر می‌کنم ترامپ برنده میشه. البته اگه رأی رو ندزدن.
کامالا هریس برنده خواهد شد. اما امیدوارم دوباره شاهد هرج و مرج سال 2020 نباشیم.
با توجه به گرایش‌های سیاسی مردم ایالت‌های مختلف آمریکا، نتایج انتخابات در بیشتر ایالت‌های آمریکا از همین الان قابل پیش‌بینی و مشخصه، به جز 7 ایالت که به عنوان ایالت‌های چرخشی شناخته میشن و همیشه همه رقابت‌ها برای به دست آوردن اکثریت آرا در این ایالت‌هاست. ایالت‌های نوادا، میشیگان، پنسیلوانیا، ویسکانسین، کارولینای شمالی، آریزونا و جورجیا که 93 رأی از مجموع 538 رأی مجمع الکترال یا انتخاب کنندگان رئیس جمهور رو در اختیار دارند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
همزمان با افزایش انتقادها از کندی کمک رسانی به سیل زدگان اسپانیا، دولت این کشور نظامیان بیشتری به مناطق سیل زده اعزام می‌کند. نخست وزیر اسپانیا اعلام کرده 5000 نظامی دیگر در مناطق سیل زده مستقر می شوند تا در عملیات آواربرداری و یافتن مفقودان به نیروهای امدادی کمک کند. پیش از این هم 5000 نظامی به کمک سیل زدگان رفته بودند. در برخی مناطق آسیب دیده از سیل، مردم و نهادهای غیر دولتی آسینها را بالا زده و به کمک سیل زدگان شتافتند. همزمان گزارش‌ها از افزایش غارت اموال مردم در مناطق سیل زده حکایت دارد. پلیس اسپانیا اعلام کرد تاکنون 39 نفر را به اتهام غارت اموال مردم بازداشت کرده است. شماری از افراد هم به علت شایعه پراکنی بازداشت شدند. پس از گذشت 4 روز از سیل، 10 نفر همچنان مفقود هستند. شمار کشته شدگان سیل سه‌شنبه و چهارشنبه در اسپانیا به 214 تن افزایش یافته و احتمال افزایش آمار وجود دارد. خبر دیگر این که مقامات اسپانیا هشدارهای جدید آب و هوایی صادر کردند.
رزمایش هوایی مشترک آمریکا، کره جنوبی و ژاپن برگزار شد. در این رزمایش بمب افکن هسته‌ای آمریکا، جنگنده‌های کره جنوبی و همچنین جنگنده‌های افتوی ژاپن حضور داشتند. این رزمایش مشترک 3 روز پس از آن برگزار شد که پیونگیانگ یکی از قدرتمندترین و پیشرفته‌ترین موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای با سوخت جامد خود را آزمایش کرد. به باور کارشناسان، این موشک قادر به رسیدن به اهدافی در خاک آمریکاست. روز گذشته کره شمالی، آمریکا و کره جنوبی را به سوق دادن شبه جزیره کره به سمت سناریوهای جنگ متهم کرد. کره شمالی با اشاره به توطئه‌های جنگی آمریکا و کره جنوبی در سال جاری تاکید کرد کره شمالی چاره‌ای جز ادامه تلاش‌ها برای ایجاد قابلیت‌های دفاع از خود ندارد.
افراد مسلح با حمله به یک پادگان نظامی در مرکز بولیوی بیش از 200 نظامی را گروگان گرفتند. ارتش بولیوی اعلام کرد یک گروه مسلح علاوه بر ربودن بیش از 200 نظامی، اسلحه و مهمات پایگاه نظامی نزدیک شهر کوچابامبا را در مرکز بولیوی تصاحب کردند. لوئیس آرسه، رئیس جمهور بولیوی، گفته این گروه مسلح وابسته به مورالس، رئیس جمهور پیشین است، اما شواهد و مدارکی برای این ادعا ارائه نکرده. ارتش بولیوی از گروگانگیری‌ها خواسته فوراً و به صورت صلح‌آمیز پادگان را ترک کنند و تاکید کرده این اقدامات به عنوان خیانت به کشور در نظر گرفته خواهد شد. این گروگانگیری تازه ترین ناآرامی در بولیوی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 2025 است. قرار است در انتخابات آینده مورالس و آرسه با هم رقابت کنند. مورالس سیاستمدار چپ 4 سال پیش در پی شورش در بولیوی از سمت ریاست جمهوری این کشور برکنار شد.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. تیم‌های پرسپولیس و استقلال ایران امروز آخرین تمرین تاکتیکی خود را برای حضور در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا زیر نظر کادر فنی در دبی و ریاض پیگیری می‌کنند. سرمربیان پرسپولیس، استقلال، الغرافه و الهلال هم از امروز در نشست خبری پیش از مسابقه حضور پیدا می‌کنند تا پاسخگوی سوالات خبرنگاران درباره بازی تیم‌هایشان باشند. تیم پرسپولیس فردا از ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه آل مکتوم دبی از الغرافه قطر پذیرایی می‌کند و استقلال از ساعت 21:30 دقیقه فردا شب در کینگدام آرنا شهر ریاض به مصاف الهلال عربستان می‌رود. کنفدراسیون فوتبال آسیا قضاوت دیدار سرخابی‌های پایتخت برابر الغرافه و الهلال را به داورانی از کره جنوبی سپرده است و بر اساس آخرین اخبار دریافتی از میان 4 بازیکن مصدوم و تاثیرگذار پرسپولیس تنها استون اورونوف از بند مصدومیت رها شده و با صلاح‌دید گاریدو در ترکیب تیم قرار می‌گیرد. دیدارهای نهایی رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان جهان امشب در مونتنگرو پیگیری می‌شود و امیررضا ملک خطایی بوکسور تاریخ ساز کشورمان در فینال وزن 92 کیلوگرم به روی رینگ می‌رود. ملک خطایی با برتری مقابل حریفانی از ترکیه، روسیه و قرقیزستان جواز حضور در فینال را به دست آورد و برای کسب اولین طلای تاریخ بوکس ایران در رقابت‌های جهانی به مصاف ماماسولیف از ازبکستان می‌رود. تیم ایران با 4 بوکسور در مسابقات جوانان جهان حضور یافته که مهدی کاظمی در 51 و امیر اسماعیلی در به اضافه 92 کیلوگرم به مدال برنز رسیدند. در هفته 10 لیگ برتر فوتبال انگلیس لیورپول در آنفیلد با نتیجه 2-1 برابر برایتون به پیروزی رسید و با 25 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. منچستر سیتی در زمین بورنموس تن به باخت 2-1 داد و با 23 امتیاز در رده دوم جدول قرار گرفت. در سایر دیدارها هم ناتینگهام فارست 3-3 وست هم را شکست داد و با 19 امتیاز در رده سوم ایستاد. ساوثهامپتون 1-0 اورتون را برد و دیدار ولورهمپتون با کریستال پالاس 2-2 و ایپسویچ با لستر 1-1 مساوی شد. در آلمان و در هفته نهم بوندسلیگا بایر مونیخ با نتیجه 3-0 یونیون برلین را شکست داد و با 23 امتیاز جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد. آینتراخت فرانکفورت 7-2 بوخوم را از پیش رو برداشت و با 17 امتیاز در رده سوم قرار گرفت. سان پائولی با 2 گل هوفنهایم را شکست داد. وولفسبورگ و آگزبورگ به تساوی 1-1 رسیدند. هولشتاین کیل 1-0 برابر هایدنهایم به پیروزی رسید و دورتموند 2-1 از صدر لایپزیگ گذشت. و در هفته 11 سری آ ایتالیا یوونتوس 2-0 اودینزه را برد و با 21 امتیاز در رده دوم جدول ایستاد. میلان 1-0 برابر مونزا به برتری رسید و بولونیا با 1 گل لچه را از پیش رو برداشت. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت برای تبدیل ایران به قطب سوخت رسانی در غرب آسیا باید میزان تولید سوخت کم سولفور در کشور سالانه به 5 میلیون تن برسد. آقای صفایی همکاری وزارت نفت در انتقال فناوری تولید سوخت کم سولفور را به پالایشگاه‌های جنوب ضروری می‌داند.
4 سال پیش یعنی در سال 2020 سازمان جهانی دریانوردی با هدف حفاظت از دریاها ناوگان‌های دریایی غیر نظامی را مکلف کرد برای تردد در آب‌های آزاد از سوخت کم سولفور استفاده کنند. ایران نیز به دلیل این الزام یکی از پالایشگاه‌های خود را در شازنده عراق مجهز به فناوری تولید سوخت کم سولفور کرد. کفایتی، رئیس پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز:
از نظر قوانین بین‌الملل IMO ما به هر حال محدودیت داریم، چون باید گوگردمون برسه به زیر 0.5%، یعنی کمتر از 5000 PPM تا بتونیم در واقع کشتی هامون حرکت بکنن، مقررات محیط زیستی اجازه نمیده.
اما تولیدات این تنها پالایشگاه تولید سوخت کم سولفور در عمل نمیتواند نیاز ناوگان ایرانی را تامین کند. صفائی مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی.
مازوت کم سولفوری که از شازند عراق داره تولید میشه اصلا کفاف خود ناوگان ما هم نمیده و حادترین موضوعمون اینه که الان باید تلاش کنیم که سوخت کم سولفور رو به میزان بیش از 5 میلیون تن تولید کنیم.
از طرفی کشتیرانی سالانه با صرف 40 میلیون دلار هزینه حمل اضافی ناچار است بخشی از نیاز سالانه 450 هزار تن سوخت کم سولفور خود یعنی 360 هزار تن را با 750 دستگاه واگن قطار به بنادر جنوبی منتقل سازد. بیات معاون توسعه بازار کشتیرانی:
یکی از مشکلاتی که ما الان تو سازمان بنادر اون داریم محمولات ترانشیپه. اینجا کشتی‌های کوچیک فعالیت میکنن، نیازه باعث شده که ما لود بندر اون بره بالا. یعنی الان توی بندر ترافیک وجود کانتینرهایی رو داریم که قرار ترانشیپ بشه از بندر عباس به بقیه بنادر. همین یکی از جایی که گلوگاه و باتلنگ ایجاد کرده این بخشی که میتونست همین پول صرف این بخش بشه.
تجهیز پالایشگاه‌های جنوب به امکان تولید سوخت کم سولفور علاوه بر تامین کامل نیاز داخل و فروش مازادان به ناوگان‌های خارجی میتواند با کاهش هزینه‌های حمل به کاهش سن ناوگان منجر گردد. هزینه که سالانه معادل یک کشتی اقیانوس پیما و یا چندین کشتی کوچک است. لیلا سکی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
نامزد حزب جمهوری خواهان در انتخابات آمریکا یکی از منتقدانش را به مرگ تهدید کرد. لیز چنی در واکنش به این تهدید ترامپ گفت نمیتوان کشور را به کسی سپرد که مخالفانش را به مرگ تهدید میکند.
دونالد ترامپ نامزد انتخابات آمریکا:
She's a radical war hawk.
او یه جنگ طلب تندروست. بیایید اون رو گوشه دیوار بذاریم و 9 لوله تفنگ رو مقابل صورتش بگیریم و ببینیم چه حالی داره.
اشاره نامزد جمهوری خواهان به یکی از همحزبی‌هایش است، لیز چنی، کسی که مانند تعدادی دیگر از اعضای حزب ترجیح داد در این انتخابات از نامزد حزب رقیب حمایت کند. کامالا هریس نامزد انتخابات آمریکا:
اون دیگه خشونت کلامی رو از حد گذرونده. حرفاش درباره لیز چنی نشون میده شایسته مقام ریاست جمهوری نیست. هرچی میگذره خشونتش بیشتر و فهرست دشمناش بلندتر میشه.
دونالد ترامپ پیشتر مخالفان خود را بزرگترین دشمن آمریکا خطاب و تهدید کرده بود برای نابودی آنها به ارتش متوسل شود. دونالد ترامپ نامزد انتخابات آمریکا:
فکر کنم مشکل بزرگتر دشمنان داخلی هستند. البته راحت میشه از پسشون بر اومد. اگه لازم باشه با گارد ملی یا حتی ارتش.
ترامپ اگرچه چپ و راست برای مخالفانش شاخوشانه میکشد، اما خودش هم از خشونتی که در فضای انتخاباتی آمریکا موج میزند در امان نبود. در ماهای اخیر دست کم سه تلاش برای ترور رئیس جمهور پیشین آمریکا خنسا شده. گزارش اخیر FBI و وزارت امنیت داخلی آمریکا نشان می‌دهد تروریسم داخلی به بزرگترین تهدید امنیتی در این کشور بدل شده. در چنین شرایطی از هر 5 آمریکایی یک نفر بر اساس نظرسنجی PBS استفاده از زور برای اهداف سیاسی را مجاز می‌داند. بروس جنتلسون، استاد دانشگاه دوک:
داده‌ها نشون میده در هیچ کشور دیگه‌ای به اندازه آمریکا شاهد این سطح از خشونت سیاسی نیستیم. خشونت بخشی از سنت سیاسی ماست. خیلی بیشتر از چیزی که فکرش رو می‌کنیم.
سرنوشت انتخابات آمریکا ظرف چند روز آینده مشخص می‌شود، اما برای بسیاری از آمریکایی‌ها این پایان ماجرا نخواهد بود. بسیاری در این کشور نگرانند این انتخابات هم مانند انتخابات قبلی آبستن خشونت‌های خیابانی شود. از هر 10 آمریکایی 4 نفر بر اساس نظرسنجی اسوسییتد پرس نگران اقدام خشونت‌بار برای تغییر نتیجه انتخابات هستند. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:26 است. متشکرم از همراهیتون. وقت بخیر. خدا نگهدار.
سیمان مدلل با استفاده از مهندسین ایرانی و تجهیزات بروز، توانایی تولید سیمان بر اساس نیاز پروژه ها در هر نوع شرایط آب و هوایی را داراست. پروژه های بزرگ عمرانی در سراسر کشور قبل از ساخت جهت مقاوم سازی بتن و تهیه سیمان مناسب می توانند از نظرات کارشناسان ما بهره مند شوند. سیمان مدلل، مقاوم در کیفیت، سبز در زندگی.
هر ارتباطی صدایی دارد. ولی هر صدایی نشانه پیوند نیست.
سلام عزیزم، چطوری؟ خوبی؟ امروز چطور بود؟
خوب بود همه چی.
پیوندی میان ماست. داریا باند. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
تاریخ صفحه 1343، تبعید امام خمینی به ترکیه.
امریکایی‌ها در تصویب لایحه کاپیتولاسیون هدفشون این بود که همه امریکایی‌ها در هر مقام و موقعیتی که هستن از یک مسئولیت کامل برخوردار باشن.
در 14 آبان 1343 رژیم پهلوی به دنبال اعتراضات امام خمینی رحمت الله علیه به تصویب لایحه کاپیتولاسیون مبنی بر مسئولیت آمریکایی ها در ایران تصمیم به تبعید امام گرفت و گمان می کرد که با دور نگاه داشتن ایشان از ایران مانع از اثرگذاری امام بر مردم می شود. غافل از اینکه این جرقه است که به شعله‌ای پرقدرت برای انقلاب بدل خواهد شد. در با تاریخ امروز و سال روز تبعید امام خمینی به ترکیه نگاهی خواهیم داشت به آنچه گذشت. قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
امام در سوم آبان 1143 مراجع و علمای قم رو دعوت کرد که جمع بشن و اعتراض کنند. ساواک در سوم آبان متوجه شد که امام قصد به اصطلاح مخالفت داره. در روز چهارم آبان که مصادف با میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، امام یه سخنرانی مفصل و یک بیانیه داد. در 11 آبان ارنست ابنی، او رئیس میز ایران در سازمان سیا بود، به ایران میاد، دستور تبعید امام رو صادر میکنه.
تبعید امام به ترکیه نه تنها یک تصمیم سرکوبگرانه، بلکه آغاز مرحله جدید در مبارزه ایشان بود. در بسیاری از اسناد شهربانی گزارش‌های متعددی از دستگیری و تبعید امام خمینی به ترکیه آمده است. در میان این اسناد یک نکته کلیدی نامه وزیر مختار و رایزن سفارت آمریکا در ایران است که 3 روز پس از تبعید امام خمینی رضوان الله علیه به مخاطب خود جیمز از مقامات وزارت امور خارجه آمریکا اظهار خوشحالی می کند و می نویسد: بالاخره ما توانستیم از سوء رفتار پیرمردی که با سخن خود چوب در میان چرخهای ما می گذاشت خلاص شویم. اما موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده این است که دلیل انتخاب کشور ترکیه به عنوان مقصد تبعید امام خمینی چه بود؟
امامو شبانه از قم انتقال میدن به تهران و مستقیم به فرودگاه مهرآباد با یک هواپیمای ارتشی ایشونو تبعید میکنن به ترکیه. امریکایی‌ها در ترکیه پایگاه دارن. ترکیه جزو اقمار امریکا بود، ناتو بود. این دو. سوم، حکومت ترکیه همچون حکومت ایران یک حکومت لایک ضد اسلامیه. کمال آتاتورک با اون عمل کردش یک حکومت ضد اسلامیه، لذا اینی همشویی داره. موضوع چهارم، سرویس اطلاعاتی ایران، اسرائیل و ترکیه کمیسیون مشترک دارند و دستور هم از بالای امریکایی هست که ترکیه هم باید قبول کنه، علی‌رغم این که برای ترکیه تبعات سیاسی و امنیتی داشت. از ایران مراجع و علما هم تلگراف هایی برای شاه می زدن که آیت الله خمینی باید آزاد بشه و به وطن برگرده و هم برخی تقاضای ملاقات میکنن که ببینن امام سلامت هست یا نه. حجت الاسلام سید فضل الله خانساری رو برای دیدن امام با موافقت سواک میفرسته، ولی بلافاصله بعد از بازگشت ایشون محل امامو تغییر میدن. باز به دلیل مراجعات مکرر ایشونو به یک شهر دوردست استانبول به نام بورسا تبعید میکنن. دولت ترکیه احساس میکنه براش خطر امنیتی و اعتراضات مردم رو به دنبال داره، لذا با ساواک سال 44 وارد مذاکره میشه که آیت الله خمینی رو از اینجا ببرید.
دستگاه حاکم ایران گمان میکرد دوری امام از محیط مذهبی و فرهنگی ایران میتواند ایشان را به انزوا بکشاند، اما حقیقت چیز دیگری بود. محمد رضا پهلوی پس از گذشت 11 ماه از تبعید امام خمینی تصمیم گرفت ایشان را به مکان دیگری تبعید کند، اما کجا؟
هر جا رو مطرح میکنن احساس میکنن که امنیت نیست و موقعیت آیت الله بالاتر میره. یکی از رجال پهلوی به شاه میگه بهترین جا نجفه. شاه میگه که نجف که بدتره. میگه نه، اونجا دهن شیره. دلیلش اینه که مراجع و علمای بزرگ اونجا هستن، آیت الله خمینی بره اونجا هیچی نیست در برابر آیت الله سید محسن حکیم و آیت الله سید عبدالهادی شیرازی و آیت الله سید محمود شاهرودی و امثال اینا. آیت الله خمینی چیزی نیست، بره اونجا منزوی میشه، هیچ کس هم بهش توجه نمیکنه.
13 مهر ماه 1344، عراق، نجف اشرف.
خبر به نجف میرسه، چند ماشین از نجف حرکت میکنن به استقبال امام. میان نجف که میرن حدود تقریبا 6 ماه امام هیچ کاری انجام، نه نماز جماعت داره نه در زمینه های برنامه ریزی شروع میشه و نهایتا امام درس ها رو شروع میکنن در نجف که طلبه های زیادی از جاهای مختلف میان و امام در حقیقت اونجا برنامه ریزی هاشون رو آغاز میکنن.
گرچه ساواک و آمریکایی ها با علم به شرایط حوزه علمیه نجف انتظار داشتند تبعید امام خمینی باعث سکوت امام شود و ایشان همچون چراغی کم فروغ حذف و محو شوند، اما چرا و چگونه نتیجه‌ای خلاف تصورشان رقم خورد؟ کجای معادله آنان غلط از آب درآمد؟
تو تحلیل مادی دو تا چهار تا هم ساواک درست عمل کرده، هم آمریکا هم ترکیه، اما اونها قدرت دین و مشیت الهی رو نمیفهمن. یه ویژگی امام داشت که در نجف نبود، اون بینش و نگرش جامعیتی که امام داشت. به عنوان یک فیلسوف مطرح بود، مراجع ما در حد فیلسوف نبودن. امام به عنوان یک عارف، یک فیلسوف، یک مرجعی که مقتضیات زمان رو میفهمید، این ویژگی ها رو در بین مراجع کمتر بود. کسی که جامع علوم نقلی و عقلی باشه کمتر بود. مضافاً به این که وقتی که امام وارد نجف شد، همه مراجع اومدن دیدن امام و متقابلاً امام هم به بازدید همشون رفته. خب این رفت و آمد جایگاه امام تو طلاب معمول نجف مشخص میکنه. از ایران وقتی که شنیدن امام به نجف تبعید شده غیر قانونی به صورت مخفیانه، عده‌ای از طلاب به نجف رفتن. لذا اونجا یه هسته اولیه شکل گرفت. خب امام وقتی که درسشون رو شروع کردن، تعداد زیادی از طلاب خود نجف به درس امام اومدن. یکی از کسانی که از امام خیلی تأیید میکرد شهید آیت الله سید محمد باقر صدر بود. یکی از شاگردانشو میفرستاد ببینین امام چه درسی میده، بیاد برایشون بگه. وقتی که امام بحث ولایت فقیه رو شروع کرد، همون شاگردشو گفت که آیت الله خمینی بحث ولایت فقیه رو شروع کرده. شهید صدر گفت در ایران حکومت اسلامی تشکیل میشه. گفت ایشون گفته یعنی میشه.
امام خمینی در دوران تبعید نه تنها خاموش نشدند، بلکه شالوده انقلاب اسلامی را تقویت نمودند و شد آنچه باید می شد. امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران در 12 بهمن 1357 با دعوت دولت وقت به ایران بازگشت و با استقبال باشکوه و بی‌نظیر مردم مواجه شد. اینک پس از سالها از آن روزها، آنچه از تبعید امام خمینی باقی مانده نه سکوت و شکست، بلکه صدا و عزمی است که به پیروزی رسید و نشان داد آرمانهای حق هیچگاه در حصارها نمی ماند.
نام‌آوران ایران زمین. اگرچه دبستان را دانش آموز مدرسه فرانسوی‌ها در شهر بیروت بود، اما آموزه‌های دینی و ادبی را در منزل و نزد مادر فریخته و مؤمنش فرا گرفت. معارف قرآنی را به خوبی می‌دانست و با ادبیات فارسی از طریق دیوان حافظ، بوستان و گلستان سعدی و منشآت قائم مقام فراهانی مأنوس و محشور بود. این انس و علاقه که در کودکی و از طریق مادر بر جان و تنش نشسته بود، او را تا پایان عمر همراهی کرده و فیزیکدان نامی دکتر محمود حسابی را در شمار ادب دوستان و صاحب نظران در حوزه فرهنگ دینی و ایرانی قرار داد.
دکتر محمود حسابی، محمود خان میرزا حسابی، معروف به محمود حسابی، در اسفند ماه سال 1281 هجری خورشیدی در تهران و در خانواده‌ای با اصالت تفرشی به دنیا آمد. پدرش کارمند دولت بود و محمود در خردسالی همراه با خانواده عازم لبنان شد. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شهر بیروت به اتمام رسانید و سپس برای تحصیل در رشته راه و ساختمان وارد دانشکده مهندسی فرانسوی ها در بیروت شد. او پس از فارغ التحصیلی در این رشته مدتی را برای کمک به معاش خانواده به کار در رشته نقشه‌کشی و راهسازی مشغول گردید. پس از آن به دانشگاه سوربن در فرانسه رفت و تا پایان مقطع دکترا در رشته فیزیک به تحصیل پرداخت.
همین که این علم مایه پیشرفت صنعت، صنعت بی علم پیشرفت میکنه.
دکتر محمود حسابی در سن 25 سالگی از دانشنامه دکترای خود با عنوان حساسیت سلول های فوتو الکتریک دفاع.
کارهای خود آقای پروفسور حسابی،
پروژه نیروگاه برقی 1850 کیلووات روی رودخانه
وزوی در فرانسه.
وی پس از بازگشت به ایران در تأسیس و یا گسترش بسیاری از شاخه های علوم نوین و نیز پایه‌گذاری مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی نقش مهمی را ایفا نمود. این دانشمند خستگی ناپذیر سرانجام پس از سالها تلاش برای ترویج علم و دانش در ایران در سال 1371 و در سن 89 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد و بنابر وصیتی که کرده بود پیکرش را در شهر تفرش به خاک سپرد.